نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. عید ولادت آقا امام باقر علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک باد، و انشاءالله سعی کنیم بعد از بحث برسیم چند جمله به مناسبت این روز و به مناسبت اول ماه رجب برای شما عزیزان تذکر بدیم. بحث ما درباره توثیقات بود. گفتیم یک خبری که نقل می شود به عنوان کلام مسئول، راوی کسی است که کلام معصوم رو نقل کنه. هر خبررسانی و هر مخبری راوی نیست، و روایت رو هم گفتیم که عبارت است از نقل کلام معصوم که عن حسن باشد. اگر نقل کلام معصوم عن حدسن بود روایت صدق نمی کند. چرا؟ گفته بودیم تکرار تازگی ندارد. برای اینکه دلیل اعتبار خبر یا مدرک حجیت خبر واحد سیره اخلاست. سیره اخلا دلیل لبیست به قدر متیقن حمل می شود. قدر متیقن از نقل، نقل حسیست. نقل حدسی را سیره که دلیل لبیست شامل نمی شود. راوی پس از که عنوان راوی براش صدق کرد، یه مرتبه اصلا فقط راویست، نه تضعیف دارد نه توثیق. اینجا مبانی وجود دارد که گفته ایم اصالت و عدالت و اصالت و صحه و الاخر. و اما پس از که بخواهیم به راوی اعتبار به دست بیاریم، نیاز به توثیقات دارد. توثیقات به طور کلی دو دست است، عامه و خاصه. که گفته شد ملحقاتی دارد که این ملحقات توثیقات می شود توثیقات الحاقی یا تکمیلی، که بازم گفتی آنچه باقی ما چه بود؟ احسنتم جزاک الله احسن الجزا. آنچه باقی مان توثیقات ادعایی بود، که گویا این موارد ادعا می شود که جزء توثیقات باشد، ولی فقط ادعاست. برای اینکه ما در آخر کار هدفمان چیه؟ هدفمان اینه که یک روایت را شما که تنها باشید، درس بگید، یه روایت رو بخواید سندش رو برای شاگردانتون بگید که صحیح هست یا صحیح نیست، توانش رو داشته باشید. در این رابطه لازم است توثیقات رو آشنا بشید و توثیقات معتبر و غیر معتبر رو. اگر ما یه جای برخوردیم که از این قبیل توثیقات هست که الان میگیم، اینها توثیقات ادعایی یا غیر معتبره، نمیشد به اینا اعتماد کنیم. برای همین هدف ما مجموعه این توثیقات را که زحمتش رو سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کشیده است، با آسانسازی و با عبارتهای ساده و قابل فهم برای همه دستبندی میکنیم که دیگه از این قسمت خاطر جمع بشیم که این دسته از توثیقات کارساز نیست. مجموعه این توثیقات رو سید در 5 عنوان تدوین کرده است که این دسته از توثیقات مربوط میشد به تراجم. ترجمه هایی از روات که از ضمن اون ترجمه ها توثیق عام بعضی ها میگن استفاده میشود یا ادعا میشود. از این موارد، مورد اول یعنی شماره 1، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، کتاب معجم رجال سید الخوئی صفحه 69 جلد 1. احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات هست، گفته می شود که او از غیر ثقه نقل نمی کند، لا یروی الا عن ثقه. دلیل برای مطلب چیه؟ دلیل برای مطلب اینه که می فرماید او احمد ابن محمد ابن خالد برقی، همین برقی معروف خودمان، از قم اخراج کرد. رجالیه دیگه، محدثین، از قم اخراجش کرد. چرا؟ گفت تو از ضعفا نقل میکنی.
ایشون رو بیرون کرد؟
آره، احمد ابن محمد ابن عیسی برقی رو بیرون کرد، برقی رو از قم اخراج کرد، گفت که شما از لستم اهلا للقم، برو بیرون، برای اینکه روایات از ضعف نقل میکنی. این حادثه رو که درباره ایشان به سقط رسوندن میفرماید که این دلیل میشود برای اینکه او غیر از ثقه نقل نمی کند و کسی که از ضعف نقل کرده از را از منطقه بیرون کرده. آها، حالا که مهلت بدید. جوابشو که سید داده است، اولا جواب علمی است، دو تاریخی. جواب علمی اینه که روایت از ضعیف، نقل از ضعیف قدح نیست، ضرر نمیزند به شخصیت یک راوی معتبر شاید کمتر باشد اجلا و ثقات که از ضعفا نقل نکرده باشند. نقل کردن از راوی ضعیف موجب نقص اون راوی نیست. بله، اگر از ضعفا در حد زیادی نقل کند که در حدی باشد که بگیم دیگه به ضعیف و صحیح اصلا توجه نمی کنه، ضعیف براش دیگه ضعیف نیست، در این حد اگر باشه ممکنه موجب قطع و نقص راوی بشود. اما نقل کردن از ضعفا به ما و نقل عن ضعفا موجب قطع نیست. بنابراین این مطلب از اساس خالی از مناقشه نیست. و ثانیا خود محمد ابن یحیی از ضعیف نقل کرده، از محمد ابن سنان نقل میکنند. محمد ابن سنان توثیق ندارد، از ضعفاست، خودش نقل کرده. بنابراین اخراج از قوم اگر صحت داشته باشد شاید وجه دیگری داشته باشد. شما برید شهرهای دیگر رو احیا کنید، قوم قومی ها هستند، شاید وجهش این باشه، مخصوصا با اون جلالت شأنی که برقی دارد. و حتما گفته هم می شود که دوباره برقی مسکن و معواش هم قوم شده است. بنابراین این قضیه ثمری نداشت، توثیق عامی از اینجا به دست نیامد. مورد دوم که معروف بنو فضال، تاریخی هم که آخر اشاره کردم که جمع کردم، برگشتش بخون. تاریخی رو دیگه عنوان نکردم ولی گفتم اون یک او تحلیلیه، اون جوابش علمیه بله. و تاریخیش اون بود که دوباره برگشته و مسکن و آب قم گرفته، این تاریخ. و اما بله مرحبا به ناصره. و اما بنو فضال که معروف تره، بنو فضال رو میگن خوشنیده اید دربارش اون جمله معروف امام عسکری که چیه؟ نشنیده اید؟ بگید خذو ما رو و دعو و ذرو ما رو. بنو فضال حسن ابن علی ابن فضال، علی ابن فضال، اینا چند نفرن؟ بنو فضال از اصحاب امام صادق روایت نقل میکنن، اما متاسفانه از نظر عقیدتی منحرف شدن، فتحی شدن. عبدالله افتح که برادر اسماعیل فرزند امام صادق هست به عنوان امام انتخاب کردن، شدن فتحی. میگم دوباره اینها آمدند و از روات قدری، روایات کثیر، یک دسته از روات، یه خانواده بزرگی از اهل فضل و روایت و حدیث آمدن فتحی شدن به زلالت و گمراهی. راوی آمد پیش امام حسن عسکری، نقل سند از حسین ابن روح هست، یکی از نواب. از امام عسکری سؤال شد که آقا ما به روایات بنو فضال چگونه برخورد کنیم، در حالی که گفتن کیف نعمل. این نص روایت صفحه 71 کتاب معجم و کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 239. کیف نعمل به کتب هم؟ معجم یک، غیبت خودش یک. کیف نعمل به کتب هم و بیوتنا منه ملع. حتی کتاب داشتن دیگه. خدا باید دعا کنیم روز اول ماه رجب، یکی از دعاهامون حسن عاقبت. بعضی ها از سوء عاقبت و خطر عواقب خیلی وحشت ندارم. سوء عاقبت بشر موجودیست فوق العاده آسیب پذیر. کسانی لغزیده اند که از اوقات می گفتن شما بلعن با او رو خبر دارید که مستجاب و دعوه حضرت موسی. با یک امتحان گفتش که حضرت موسی که دختر به این خوشگلی را که نمیتونه حرام کنه. مستجیر و بالله تعالی. حسن عاقبت این آقایون کتبشان بیوتنا منه ملع. خط کتاب دارن گمراه شدن. چه کنیم؟ فقال صلوات الله علیه الامام العسکری خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. بگیرید اخذ کنید روایاتشون و ترک کنید، بگذارید کنار، بگذارید عقایدشان، رأی و عقیدشان که زلالت است. از این جمله مبارکه استفاده شده است که روایات بنو فضال به طور کل معتبر و موثقه، که امام فرموده بدون استثناء خذوا ما رواه. این میشه توثیق. ادعا که شده هست که هیچ شاید قائل به التزام هم داریم که این رو توثیق عام به حساب میارن. این معروف هم هست تقریبا. سید الاستاد میفرماید که از این مورد، از این وصفی که درباره روایات بنو فضال آمده توثیق عام استفاده نمی شود. اولا روایت ضعیفه، سندش عبدالله کوفی مجهوله. این اولا. و ثانیا دلالتش هم قاصره. چرا؟ برای اینکه یک قاعده اعلام کرده است امام. قاعده چیه؟ اینه که روایت راوی اگر درست بود به عقیده خود راوی کاری نداشته باشه. این یک قاعده است. در مقام بیان این است که فساد عقیده شون ضرری نمیزنند، نه در مقام این است که کل روایاتش معتبره. به قول شما اصولی ها جهت روایت روشنه، جهت جهتی است که میگوید فساد عقیده به صحت روایت ضرر نمیزنند. کاملا فرمایش ایشون متین و درسته، توثیق عام از اینجا استفاده نمیشود. مورد سوم، مورد سوم جعفر ابن بشیر، باز هم مرحوم شیخ نجاشی در ترجمه ایشان میفرماید که روا جعفر ابن بشیر روا عن ثقات و روا عنه الثقات. از این ترجمه این ادعا به وجود آمده است که جعفر ابن بشیر هر کسی که از او روایت کند و یا هر کسی که او از اون شخص روایت کند صحیح است که روا عن ثقات و روا عنه.
روا عن ثقات یا روا عن ثقات از کجا آمده؟ کجا وارد شده؟
این بیان شیخ نجاشی است، ترجمه جعفر ابن بشیر در خود رجال نجاشی. صفحه که دیگه نمیخواد، همین حرف کافیه. جعفر ابن بشیر بنابراین خب هر کسی که از او نقل کند یا او از هر کسی که نقل کند باید ثقه باشد، میشه توثیق عام. سید میفرماید، سید الاستاد، که این ترجمه هم موجب توثیق عام نمیشود درباره جعفر ابن بشیر. چرا؟ برای اینکه همچه حصری خلاف واقعه که او اصلا از ضعیف نقل نکنه و مخصوصا اون جمله بعدی که هیچ کس ضعیفی از او نقل نکند، این نمیشد، خلاف واقعه. ضعفا از اجلا نقل میکنن و ضعفا از معصوم نقل میکنن، همچه چیزی خلاف واقعه که ضعفا از او اصلا نقل روایت نداشته باشد. خود تحقیق سید آخر سر هم همیشه تطبیقی است، مواردی رو نقل میکند، از جمله موارد اینه که شیخ طوسی در تهذیب جزء سوم باب صلات حدیث 897 روایتی رو نقل میکند که جعفر ابن بشیر عن صالح ابن حکم. این صالح ابن حکم چه کسی است؟ کسی است که نجاشی اونو تضعیف کرده، برای این خلاف واقعه. شاید نوعاً یا اجمالاً این بیان درباره هم محملش اینه دیگه، محمل این ترجمه چه میشد؟ شاید به طور کلی و اجمالی این ترجمه آمده است که او معمولاً سر و کارش با ثقاته، از ثقه نقل میکنه و ثقات از او نقل میکنه و معنیش نیست که هیچ گاهی از غیر ثقه نقل نمیکنه. مورد چهارم محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی است که اینو هم نجاشی در ترجمهش همون مطلب رو میگرد، این اون عبارت روا عن الثقات و روا عنه. این مورد جوابش از جواب مورد قبل روشن شد، یه دونه کمک هم شد. بگید کمکش چیه؟ یه دونه تأیید هم اینجا به دست ما آمد. جواب این ترجمه از جوابی که در مورد ترجمه قبلی دادیم روشن شد، چون عین اون عبارت در عین حال یه تأییدی هم اینجا اضافه شد. چیه اون تأیید؟ معلومه که این تعبیر یک تعبیر کلی و اجمالی است و الا نمی شود که افراد متعدد طوری باشد که فقط از ثقه نقل کنه و از اون فقط ثقات نقل کنه. اینی که تکرارم شده نشون میده که همون معنایی که ما گفتیم که چه باشد؟ که مراوده و سر و کارش با ثقاته، از ثقه نقل میکنه و ثقات از اون نقل میکنه. در این وضعیتیه، نه این که هیچگاه از غیر ثقه نقل نمی کند و هیچ راوی ضعیف از اون نقل نمی کند. مورد پنجم، علی ابن الحسن تاتری که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در ترجمه ایشون آورده است، و له کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم. از این ترجمه این گونه گویا ادعا شده است که حسن تاتری رضوان الله تعالی علیه فقط از رجال موثق نقل میکند، اون رجالی که روایاتشان هم موثقات است، فقط از اونها نقل میکند. این متن و این برداشتو که در نظر گرفتیم، سید الاستاد در همین کتاب صفحه 72 می‌فرماید که این ترجمه هم دلالت بر توثیق عام ندارد، یک ادعاست. چرا؟ اولا گفته است که در کتب فقهیش، نه همه روایاتش، و ثانیاً پس از که می‌فرماید در کتب فقهیش از ثقات نقل می‌کنه، معناش یک تعریف اجمالی است، یعنی این کتاب، خود این کتاب دارای اعتبار است که از ثقات در این کتاب نقل به عمل آمده. یعنی به عبارت دیگر موعن از ثقات نقل میکند و به تعبیر دیگر جهت مربوط می شود به اثبات اعتبار درباره کتاب، و اعتبار کتاب را همین مقدار کافی است که ثقاتی در اون کتاب روایاتی را نقل کنه، و این دلالت ندارد بر اینکه کل روایات که در اون کتاب است همه ثقه باشد. بنابراین این موارد از توثیقات ادعایی بود که برای شما توضیح داده شد. از بحث توثیقات شکر خدا کامل فارغ شدیم. عنوان بحث بعدی ما اثبات اعتبار برای روایت. پس از که اعتبار راوی را کامل کردید، قسمت بعدی بحث ما عنوان کنید طرق اثبات اعتبار روایت، که میرسیم به این مسئله اصلی که موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور است. یک راهش سنده، اون مواصفات بعدی را انشاءالله ادامه بدیم. ماه رجب، شعبان، رمضان، این سه تا ماه گفته می شود که مراحل تزکیه و سلوک در این سه ماه رقم می خورد. مراحل سلوک عبارت است از ترک گناه، انس به عبادت و نورانیت باطن یا تحقق عروج روحی، که به تعبیر عرفای نظری گفته می شود تخلیه و تحلیه و تجلیه. ماه رجب ماه تخلیه، صفحه روح از گناه خالی بشود، این تخلیه است. ماه شعبان ماه تحلیه است، زیور و زینت عبادت در صفحه روح ثبت آراسته شود. ماه رمضان ماه جلوه نور خداست که تجلی بشود، این عبادات عبادت نور و برقش ذاتی است، اما پیش شرط میخواد. پس از که تخلیه و تحلیه آمد، در ماه رمضان طبق تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، آدم جلوه نور خدا را در قلب خودش احساس میکنه، میشود تجلیه. اما ماه رجب یه ویژگی هایی دارد که گفته میشود اهمیتش شاید بیشتر از اون دوتا ماه دیگه باشه. چرا؟ چون درب ورودی به آن سمت و سوست. بدون رجب و رجبیون راهی به اهل قرب و رضایت نیست، باید رجبی بشویم. اگر آدم خودشو از گناه پاک نکند، عبادت جا نمی افتد، رنگ ندارد، جلا نمیاد، حال نمیاد، مثل عادت نمازی نخواند. یه نقطه بگم، تجربه سلوکی، کسی که تخلیه و تحلیهش درست هست، روز اول رمضان نماز صبح که بخونید، از تکبیر تا تسلیم داخل نمازید، این یک حقیقتیه به هیچ ادعا قطعی، یعنی از تکبیر تا تسلیم آدم داخل نمازه، با تمام حضور، با تمام وجود، یک ذره میمونست. از یک سبحان الله و یک لا اله الا الله و یک ایاک نعبد و ایاک نستعین، آن لذتی رو میبرد که قالب کم میارد، قالب الفاظ به لفظ نمی گنجد. اینجاست که میگد یدرک ولا یوسف، معنای یدرک ولا یوسف اون لذت عبادی است، برسی و درک کنی، در قالب لفظ نمی کنجد. و ورودی این برنامه که ماه رجب باشد چند تا نکته دارد. یک، کثرت استغفار، دلیلشو گفتیم، تخلیه است دیگه، کثرت استغفار، اون استغفار همیشگیتونه که دارید، که 70 تا استغفار بعد از نماز صبح، استغفار 70 تا بعد از نماز عصر، در ماه رجب هم همون آمده با حذف یک کلمه، استغفر الله و اتوب الیه، 70 تا قبل از ظهر، 70 تا بعد از ظهر، مداومت کنید. از ادعیه ماه رجب یک دونه دعا با روح آدم مستقیم ارتباط برقرار، همه یه دونه مخصوصا. دعای دوم از ادعیه روزانه، خواب الوافدون علا غیرت، الله اکبر. و بعد هم ماه رجب ماه رحمت اعلام شده، متاسفانه وقت گذشت، و بعد هم برکت ماه رجب هم این باشد که روز اول روز ولادت آقا امام باقر علیه السلام هست. برای شما یک روایت، تحف العقول صفحه 215، امام باقر عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. قدرتونه بدنید در ماه رجب تحقیقات علمی، کتب خیلی گران قدری، برید تاریخشو 13 رجب، 27 رجب، و انشاءالله درباره 13 و 27 در فرصت بعدی برای شادی روح آقا امام باقر سلام الله تعالی علیه و شهدای فتح خرمشهر اجماعا صلوات محمد الله